ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به نشریه یک روزنامه آمریکایی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه ای محرمانه برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرستاده است. نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هفته آینده کارش را در نیویورک آغاز می‌کند. و دو فیلم ایرانی در جشنواره فیلم برلین برنده جوایز فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده و برای او نامه محرمانه نوشته است. وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. به نشریه وال استریت ژورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. میرعلی حسینی در این خصوص نظر رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه استرویر در آمریکا رو جویا شده و پرسیده چه تأثیری میتونه بر آینده روابط تهران و واشنگتن داشته باشه اگر که چنین نامه‌ای نوشته شده باشه و از سوی ایالات متحده آمریکا هم تایید بشه. رسول نفیسی:
اصولا نامه‌هایی که رهبران ایران مینویسن دارای ارزش زیادی نیست و معمولا محتواهای بی ربطی داره که نمونش نامه آقای خمینی بود به رهبران شوروی سابق و بعد نامه های متعدد احمدی نژاد بود و بعد حتی نامه خود آقای خامنه‌ای بود که در این نامه ها معمولا به وضع خطابه میگذره و سرزنش کردن آمریکا مثل نامه های خامنه‌ای و غیره. منتها خود نفس این نوشتن این نامه ها با ارزشه و نشون میده که تمایلی هست برای ایجاد یک نوع تعاملی با ایالات متحده و گویا در این نامه که گفته شده لحن محترمانه ای رو در بر داره، ما متوجه خواهیم شد که آقای خامنه‌ای شاید به جای اینکه مثل نامه‌های قبلی ایالات متحده رو سرزنش بکنه یا اینکه از 60 سال سرکوب آمریکا گله بکنه و اینها، بیاد و یه چند تا پیشنهاد کانکریت مشخص بده برای اینکه چه کار بکنن در این مورد مسئله اتمی و مسئله داعش.
بنابراین آقای نفیسی، از اونجایی که از محتوای نامه فعلا خبری نیست، میخواستم در درجه دوم ازتون بپرسم که چرا این نامه انتشارش توسط یک دیپلمات ایرانی منتشر شده، گفته شده یا افشا شده؟
این رو از آمریکایی‌ها یاد گرفتن که معمولاً یک خبری اول درز میدن و نتایجش رو میسنجن و بعد خود اون خبر رو پخش میکنن. من فکر میکنم که این درز دادن این خبر به این لحاظه که یک مقداری حساسیت ایرانی‌ها نسبت به این موضوع کم بشه.
از اونجایی که علی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش همیشه لحن تندی داره در قبال آمریکا که شما هم در پاسخ اولتون تا حدودی بهش اشاره کردید و این نامه گفته میشه که نامه محترمانه‌ای بوده و همچنان از محتواش خبری نیست، این تناقض رو شما چگونه توجیه میکنید؟
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای همیشه همین جوره، یعنی از یک طرف میگه که ما از مذاکرات حمایت میکنیم، بعد از یک طرف دیگه با تمسخر میگه بله برن مذاکره بکنن، از یه طرف میگه که ما مثلا همین عملی که انجام داده یعنی نام نوشتن ایشون، از یک طرف دیگه شرایط ناممکنی میذاره برای انجام این مذاکرات. من فکر میکنم که بالاتر از همه چیز این مسئله نمودار این است که آقای خامنه‌ای فکر روشنی نسبت به این مسائل نداره و نقشه روشنی نداره و چون بسیار این رو تعبیرهای مختلف میکنن. من فکر آقای خامنه‌ای رو از لحاظ استراتژیک و از لحاظ فهم منافع ایران چندان قوی نمیبینم.
آقای نفیسی، طبیعتاً این نامه بازتاب و پیامدهایی خواهد داشت، به ویژه در اردوگاه جمهوری خواهان آمریکا که کنگره رو در دست دارن و همچنین نزد اسرائیلی ها. شما چه فکر میکنید؟
قطعا بازتاب منفی خواهد داشت، قطعا اونها این رو به حساب این خواهند گذاشت که به طور مخفی کاخ سفید و تهران در حال یک نوع تبانی هستند و در نظر دارن که به یک نحوی اسرائیل و کانگرس رو دور بزنن و مستقیما با هم مذاکره بکنن.
رسول نفیسی کارشناس مسائل سیاسی بود که در آمریکا با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. حمید بابایی سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تایید کرد که غلامعلی خوشرو نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد هفته آینده کارش را در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بان کی‌مون دبیرکل این سازمان بعد از ظهر سه‌شنبه استوارنامه غلامعلی خوشرو را دریافت خواهد کرد. آمریکا پیشتر از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی گزینه ایران برای این سمت امتناع کرده بود. به گفته مقام‌های آمریکایی، حمید ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران در سال 58 خورشیدی دست داشته است. وزارت امور خارجه ایران روز 8 بهمن ماه نام آقای خوشرو را به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سوئیس است و پیش از این به مدت 7 سال سفیر و معاون هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بوده است. فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما جوایز خود را از میان فیلم‌های نمایش داده شده در دو بخش مسابقه و پانورامای جشنواره برلین به دو فیلم ایرانی اهدا کرد. فیلم تاکسی به کارگردانی جعفر پناهی و فیلم پریدن از ارتفاع کم به کارگردانی حامید رجبی که در بخش‌های مسابقه و پانوراما در جشنواره برلین حضور دارند توانستند جوایز فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما را در این بخش‌ها از آن خود کنند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نتوانست در جشنواره فیلم برلین حضور یابد و جایزه خود را دریافت کند. 65مین جشنواره فیلم برلین که از روز 16 بهمن ماه آغاز شده شامگاه شنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.
بررسی جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان و رتبه ایران در این رده‌بندی، درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران برای لغو حکم اعدام سامان نسیم و ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک به تازگی گزارش سالانه ارزیابی خودش رو درباره توانایی‌ها و هزینه‌های نظامی 171 کشور جهان در کتابی تحت عنوان موازنه نظامی 2015 منتشر کرده. این مؤسسه که مقر اون در لندنه در زمینه امنیت جهانی، خطرهای سیاسی و درگیری‌های نظامی پژوهش و تحقیق می‌کنه. بر پایه گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، پس از 3 سال کاهش هزینه‌های نظامی در جهان، در سال 2014 میلادی مخارج نظامی به میزان 1.7% افزایش پیدا کرده. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی در اسکاتلند، و در خصوص این گزارش نظر آقای آریان رو جویا شده.
بر پایه گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، جایگاه هزینه‌های نظامی آمریکا در کل هزینه‌های نظامی جهان و همینطور میزان هزینه آمریکا تغییر کرده. بدین معنا که در سال 2010 هزینه نظامی آمریکا 47% کل هزینه‌های نظامی جهان بود، ولی در سال 2014 به 38% کاهش یافت. اما هزینه نظامی در کشورهای آسیایی، هزینه نظامی در ظاهر و اسمن از سال 2010 در این منطقه به میزان 25% افزایش یافت، اما هزینه نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا در 3 سال گذشته 2/3 افزایش یافت که این میزان با توجه به نرخ ارز، با توجه به اثرات تورم، در اصل 40% بود. در مورد روسیه هم هزینه نظامی واقعی در 3 سال گذشته 10% ارتقا یافت.
آقای آریان، اصولا رتبه بندی کشورهای جهان بر حسب هزینه نظامی به چه صورتی و بر چه مبنایی در گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک انجام شده؟
این مؤسسه با توجه به پژوهشی که انجام میده، با توجه به آمارهایی که از منابع مختلف به دست میاره، یه رتبه بندی تعیین میکنه. رتبه بندی امسال یعنی در موازنه 2015 که مربوط به هزینه نظامی سال پیش هست، برای 15 کشور رو تعیین کرده. اولین کشور از نظر هزینه نظامی در دنیا آمریکاست که 581 میلیارد دلاره. بعد از آمریکا چین، سومین کشور در دنیا از نظر هزینه نظامی عربستان سعودی است که بیش از 80 میلیارد دلار هزینه نظامیش بوده. بعد از عربستان سعودی، روسیه و بریتانیا و فرانسه و ژاپن و هند و همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به 13 رتبه در دنیا که به اسرائیل تعلق داره با 23.2 میلیارد دلار. و رتبه 15 عراق هست که 18.9 میلیارد دلار هزینه نظامیش بوده. ایران در این رتبه بندی قرار نگرفته و ظاهرا باید هزینه نظامیش کمتر از عراق باشه.
گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک در مورد خاورمیانه و به ویژه در زمینه بحران سوریه چه گفته؟
این گزارش میگه که موقعیت بشار اسد در سال 2014 در مقایسه با سال 2012 یعنی 2 سال پیش تقویت شده. تصمیم آمریکا در سال 2013 مبنی بر توقف حملات هوایی علیه سوریه در قبال امهای سلاح‌های شیمیایی این کشور و اینکه اسد همکاری بکنه با سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی باعث شد که موقعیت اسد تقویت بشه. در این حال کشورهای غربی تمایلی برای کمک به گروه‌های مخالف اسد نداشتند و در این میانه داعش یا خلافت اسلامی هم ظهور کرد. همه اینها به اسد فرصت سیاسی و نظامی داد تا دست بزنه به عملیات تهاجمی و بخشی از سرزمین‌هایی رو که از دست داده بود از مخالفان پس بگیره.
آی آریان، به داعش اشاره کردین. این گزارش موقعیت گروه خلافت اسلامی رو در سوریه و عراق به چه صورتی ارزیابی کرده؟
گزارش میگه که داعش در عراق و سوریه از نظر پرسنلی 30,000 تا 35,000 نفر در واحدهای خودش داره و کارایی خلافت اسلامی نسبت به مخالفانش بهتر شده. تأکید داره این گزارش که کلات خلافت اسلامی یا داعش یه ساختار نامتمرکزی داره و ماهیتش ترکیبی است از آنچه که ما در یکانهای پیاده ارتش، در گروه‌های تروریستی و گروه‌های شورشی می‌بینیم. یعنی یک ملغمی است، یک ترکیبی است از همه اینها.
آقای آریان، مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از توان و هزینه نظامی ایران چگونه ارزیابی ارائه کرده؟
این گزارش توجه خاصی به ایران نداره مگر اینکه در مورد سوریه اشاره‌ای داره به اینکه پرسنل سپاه پاسداران در سوریه هستند و دارن به بشار اسد تقویت میکنند و همینطور اشاره داره به اینکه ایران و روسیه از نظر تسلیحات به اسد کمک میکنند. ولی در کل در مورد توانایی ارتش ایران از نظر پرسنلی میگه که ارجحیت استراتژیک جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران نه به ارتش، چون که سپاه پاسداران با توجه به تنوع توانایی هایی که داره میتونه عملیات گوناگون رو به مورد اجرا بذاره. بعد این گزارش تکیه میکنه به تقسیم کار در خلیج فارس بین نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش و در مجموع میگه که نیروی هوایی ایران از فرسودگی ساز و برگ قدیمی رنج میبره و در عین حال تأکید داره که کوشش‌های پیگیری رو ایران به عمل آورده که ساز و برگ قدیمیشو بهینه‌سازی بکنه، اینها رو بهتر بکنه. در مورد تولید راکت و موشک و پهباد و رادار و تولید مین موفقیتی داشته و برای دستگاه‌های مجهز به تکنولوژی پیشرفته به خارج متکیه.
حسین آریان بود که با ما گفت.